یکی از جذابیت های این موزه یک داروخونه قدیمی است به اسم داروخونه نظامی که این داروخونه با تمام دکورش و اینا به این موزه انتقال پیدا کرده.
چجاله؟
و دوستان میتونن از اونجا ببینن و لذت ببرن. به نظرم میاد که موزه تاریخ پزشکی تهران در مجموعه دانشگاه تهران در مهدی امیرآباد یکی از جاهای جذاب خواهد بود برای علاقه‌مندان به این حوزه. و اینکه خب میدونیم که این موزه مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، برای همینم مثلا همون کاری که موزه های دانشگاهی میکنن یک رابطه بین اساتید دانشجوان و این فضا وجود داره که ضمن آموزش اون رشته بتونن با پیشینه این رشته، افتخارات این رشته ها هم آشنا بشن.
بله، حالا به این نکته که اشاره کردید و در واقع به یک موزه که با پزشکی سر و کار داره و مخصوصا به اون داروخونه اشاره کردید، این بحث داروها که توی خونه ها میمونه و بعضی موقع هم فراخوان میدن که بیارید به هلال احمر تحویل بدید، واقعا بعضیاش انگار که شامل همین بحث موزه‌ای هم میشه. حالا جدا از شوخی، واقعا میشه به اینا هم چنین نظری داشت؟
آره، میخوام بگم که یه بخش جذابیت این موزه اینه که بخش عمده از اسناد، داده‌ها و آثار اینجا با اهدای خود اساتید دانشگاه و پزشکان گردآوری شده.
بله،
یعنی در واقع چون این چیزی نیست که در دانشگاه وجود داشته باشه، به واسطه اینکه موضوع شکل گرفته خیلی از خانواده ها و بزرگان حوزه پزشکی اومدن کتاب ها، اسناد، آثار و چیزهایی که داشتن به دلیل اینکه دیگه کاربری ها عوض شد، دیگه اون تجهیزات پزشکی قبلی به درد نمیخوره و میتونه ارزش تاریخی و نشانه‌ای داشته باشه، اونها رو به این موزه اهدا کردن. این نمونه رو حالا تو موزه‌های دیگه هم مثل موزه پزشکی بوشهر مجموعه دهدشتی میبینیم که حتی مثلا یک کسی مثل خسرو سینایی در سال پزشکی پدرش رو به اونجا اهدا کرد و در اونجا نگهداری.
بله، چه جالب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دبیری نژاد و از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم،
با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از شما همراهان ارجمند که همچنان با ما همراه هستید، اهالی خوب سرزمین من، سرزمینی که همیشه به خوبان و بزرگان و دانشمندان بالیده و همچنان بر یک سیر تاریخی رو به اوج در حرکته. سربلند و سرفراز باشید ایران من.
وطن سرزمین دل ایران و شیران، شکوه دماوند و البرز و تفتان، بخوان با من ای چرخین دوفرانه، بلند داشیان جاودان نام ایران. قلب من لبالب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پاره تنم. وطن ای کهن خانه آریایی، وطن قله های رفیع رهایی، به میدان لل ارجمندی چارش، سیاوش شوی چون به آتش درآیی، سیاوش شوی چون به آتش درآیی. گر به خون کشد شوی دشمن تو پیکرم، من ز دامنت چنان لال سر برآورم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم، بست جان من به جان تو، جان فدای قلب مهربان تو. بست جان من به جان تو، جان فدای قلب مهربان تو. شب یأس و طوفان، طلوع سپیدم تو هستی، خوشم هم زمستان که تنها امیدم تو هستی، تو هستی، تو هستی. قلب من لبا لب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پاره تنم، بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم. گر به خون کشد شبی دشمن تو پیکرم، من دو دامنم چنان لال سر برابرم، بهترینم سرزمینم.
وقتی خواستند سر از تن سیاوش جوان جدا کنند، در زمینی بود که چیزی در آن نمی روید. تشتی گذاشتند که خونش بر زمین نچکد. اما قطره‌ای از خون سیاوش بر زمین افتاد و از خون سیاوش گیاهی رست. امروز در سرزمین من عنوان بخشی است که با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی هر روز تقدیمتون میشه. در این لحظه میریم به سراغ این بخش. آقای مختاری سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. بفرمایید که روز 17 آبان چه وقایعی به خودش دیده آقای مختاری؟
اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1303 که آیت الله شیخ محمد اسماعیل محلاتی از فقهای طرفدار مشروطه از دنیا رفت. بله. ایشون متولد محلات بودن، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون و تهران انجام دادن، از شاگردان میرزا ابوالقاسم نوری تهرانی بودن. بعد از اون به عراق مهاجرت کردن و به سختی خودشون رو به عتبات عالیات رسوندن. بعضی از راه رو پیاده رفتن و خودش در شرحی که داده به این سختی ها از زندگیش داده به این سختی ها اشاره کرده. در موقع مشروط خواهی ایشون از هواداران مشروطه بود همطور که عرض کردم و به عنوان نادر بر مصوبات مجلس از جانب مراجع تقلید نجف انتخاب شد که نپذیرفت، ولی در عوض کتاب اللالی المربوطه فی وجوب المشروطه رو نوشت که در این کتاب به دفاع از مشروطه میپردازه و حکومت ها رو به سه نوع حکومت تقسیم میکنه، یکی که حکومت معصومین هست، دیگری حکومت مستبده و سومین نوع حکومت، حکومت مشروطه هست و به اعتقاد این حکومت شرعی هست اگر مصالح و منافع عمومی رو رعایت بکنه. نکته مهم اینجا هستش که آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی بر کتاب او تقریض نوشتن و این در واقع یک اقدام بسیار مهم بود از جانب دو فقیه مشروط خواه. ایشون در این کتابش اشاره میکنه که مشروطه دو فایده داره، یکی این که حکومت استبدادی رو از بین میبره و دیگه خودکامه، حکومت خودکامه و در اختیار یک فرد نیست، دوم این که اسلام رو از سلطه کفار حفظ میکنه، چون مشروطه و در واقع دموکراسی موجب میشه که حکومت قوی بشه و این خودش در واقع نشون میده که مشروطه یک حکومت مقبول و مشروع هستش. بله. ایشون فقط خب در مورد مشروطه کتاب ننوشتن، کتاب های در واقع مهمی در فقه و اصول اینها دارن در علم رجال، از جمله آثارشون میشه به انوار العلم و المعرفه، تنقیح الابحاث عن احکام نفقات الصلات، از درر لبامه اشاره کرد. همینطور که عرض کردم در چنین روزی در سال 1303 در نجف اشرف از دنیا رفتن و در باب سلطانی حرم امیرالمومنین دفن شدن.
روحشون شد.
بله. خدا رحمتش بده، مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1332 که محاکمه دکتر محمد مصدق در چند روزی آغاز میشه. خب یکی از در واقع شعارهای حکومت دولت کودتا و همچنین دربار پهلوی این بود که دکتر محمد مصدق علیه قانون اساسی مشروطه در واقع اقدام غیرقانونی کرده و فرمان شاه مبنی بر عزل خودش رو نپذیرفته و تمام کیفرخواستی که دادگاه نظامی هم تهیه کرده بود حول در واقع رفتار دکتر محمد مصدق در روزهای 25 تا 28 مرداد بود و اینکه خب دکتر محمد مصدق در این سه روز در واقع علیه قانون اساسی مشروطه خود حکومت مشروطه سلطنتی قیام کرده. و نکته جالب اینجاست که این کیفرخواست با وجود این که فقط قرار بود به اقدامات دکتر محمد مصدق در واقع این سه روز به پردازه، در طی جریان دادگاه به مسائل حتی دین و مذهب دکتر محمد مصدق پرداخته شد و آزموده که دادستان ارتش بود به ناحق و ناروا دکتر محمد مصدق رو حتی در مواردی به بیدینی و ارتداد هم متهم میکرد که خب دکتر محمد مصدق با صراحت و شجاعت جوابش رو میداد و حتی گاهی با کنایه او رو آن مرد یا این مرد خطاب میکرد، سواد حقوقی رو به چالش میکشید، عقلات او در تلفظ کلمات رو به تمسخر میگرفت. خب یک دادگاهی بود که میشه گفت که موجب شد که دادگاه دکتر حسین فاطمی دیگه علنی برگزار نشه، چون این دادگاه خودش در واقع یک رسوایی برای دربار بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1341 که درگذشت فضل الله مهتدی، معروف به صبحی یا صبحی مهتدی هستش، که ایشون متولد کاشان بود در یک خانواده بهایی، ولی بعدها از این آیین در واقع برگشت و حتی ردیه و مواردی از در واقع باطل بودن این فرقه رو در کتاب‌های مختلفش نوشت و به همین خاطر بهایی‌ها با او بسیار دشمن بودند. و میشه گفتش که هنگامی که ایشون در سال 1341 از دنیا رفت به نوعی ابراز خوشحالی کردن از مرگ او. صبح مهتدی مهمترین شاید برهه زندگیش قصه گوییش برای کودکان باشه و کتاب‌هایی که درباره مثلا قصه کودکان جمع‌آوری کرده. ایشون از همون آغاز تأسیس رادیو در سال 1319 یک در واقع بخش رادیو داشت تحت عنوان گفتار کودکان که اولین مثلا قصه‌ای که صبحی مهتدی در رادیو برای کودکان گفت عموماندگار بودش و بعد این رو ادامه داد و بعد هم که شد قصه کودکان. و همینطور که عرض کردم ایشون علاوه بر این که در واقع قصه میگفت برای کودکان در رادیو، کتاب‌هایی هم در این مورد، کتاب افسانه ها، داستان های ملل، حاج میرزا زلفلی، عمو نوروز، و خودش در خاطراتش اشاره میکنه که تحت تأثیر صادق هدایت به جمع‌آوری قصه برای کودکان پرداخته. و همطور که از کم در چین روزی در سال 1341 بر اثر بیماری سرطان حنجره از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1365 هست، در گذشت کریم کشاورز، که ایشون در واقع ابتدا یک فرد سیاسی بود، داره اندیشه‌های چپ بود، عضو حزب توده بود، در سال 1332 به زندان و بعد تبعید شد به خارک. اما بعد از اون دیگه به کار ترجمه پرداخت و ترجمه هایی که داره میشه گفت که ترجمه های مهمی در برگردان فارسی هستن. در سال 1345 برنده جایزه بهترین ترجمه شد و جمله آثارشون که بخواییم به سلام ببرم، نهضت سربرداران در خراسان، آبیاری در ترکستان، ترکستان نامه لنین، و ایشون پدر دکتر بهمن کشاورز وکیل معروف زمان ما هستن که چند سال پیش از دنیا هستن، و برادر فریدون کشاورز که در واقع از افرادی بود که از حزب توده جدا شد و یک ادعانامه علیه حزب توده نوشت. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1376 که درگذشت سید محمد علی جمالزاده هستش. ایشون فرزند سید جمال واعظ اصفهانی از وعاظ مشروطه خواه هستش که اینها از سادات صدر بودن که در وقتشون از لبنان به ایران اومده بودن. و سید محمد علی جمالزاده به نوعی میشه گفتش که در واقع پدر داستان نویسی در ایران هستش. بله. و کتاب یکی بود یکی نبود ایشون به عنوان یک نمونه مهم در داستان نویسی ایرانی هستش. بله. و ایشون در واقع ژنو سوئیس در سن 106 سالگی در چند روزی از دنیا رفتن.
بله، روحشون شاد باشه و یادشون گرامی. از شما سپاسگزارم آقای مختاری و بدرود.
خدا نگهدار شما.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. بریم به سراغ بخشی که ما هر روز با دست‌اندرکاران یکی از شرکت‌های دانش بنیان صحبت می‌کنیم که می‌دونید خب امسال با عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده و ما در همین خط سیر با این عزیزان گفتگو می‌کنیم. در این لحظه با جناب آقای مهندس احمدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان پالیز افسار ارتباطمون برقرار شده. آقای احمدی به شما سلام میکنم.
با عرض سلام و نام خدا بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم آقای احمدی، ما رو با مجموعه خودتون لطفا آشنا بفرمایید.
خواهش میکنم. در وهله اول خواستم از شما تشکر کنم.
خواهش میکنم قربان،
زحماتی که میکشید در این حوزه و انشالله کار شما یک قدمی باشه در راستای ارتقای سطح تولید در ایران.
با امید خدا.
شرکت تولیدی و دانش بنیان پالیز افزار یک شرکت تولیدی هست که افتخار داره خودش به عنوان یک تیم حرفه‌ای با بیش از 25 سال تجربه در زمینه طراحی و تولید دستگاه‌های حضور و غیاب و کنترل تردد در ایران به شما معرفی کنه. شرکت در سال 1375 با هدف تولید ساعت‌های حضور و غیاب و سیستم‌های مرتبط با آن تو زمینه سخت افزار، نرم افزار تأسیس شده و گروه تخصصی این شرکت همواره با تلاش بی‌وقفه‌شون سعی در ارتقای کیفیت عرضه محصولات ماندگار رو داشتن.
بله.
ما در حال حاضر مفتخر به اعتماد همراهی و خدمات رسانی به هزاران مؤسسه، کارخانه، سازمان و هتل هستیم.
بله، خیلی متشکرم از این توضیحتون. از چه روز که به شرکت شما با عنوان دانش بنیان در واقع یاد میشه؟ چون که باز یه سوالی که من دیروز از بعضی از دوستان دیگه هم پرسیدم و مطرح کردم، قبل از این هم مبنای خیلی از فعالیت ها طبعا دانش بوده، اما چرا در واقع این اصطلاح دانش بنیان در این یک دو سال مخصوصا بیشتر برجسته شده و چه چیزی باعث شده که به شرکت شما هم بگن دانش بنیان؟
خب شرکت هایی که توی زمینه‌های خاصی، نه اینکه کپی‌کاری باشه، چون حالا ممکنه بعضی شرکت ها به صورت اسکیدی دستگاهی میارن تولید میکنن اینجا، به این شرکت دانش بنیان نمیشه گفت. شرکت های دانش بنیان شرکت هایی که از اصل شروع کردن و اون دانش تکنولوژی که باید داشته باشن تو زمینه کار خودشون همواره اونو فراوری میکنن. حالا شرکت دانش بنیان پالیز افزار تولیدات امنیتی خودش را بر اساس تکنولوژی های هوش مصنوعی، حالا در تشخیص چهره هست، انبیه، اثر انگشت و کارت های هوشمند طراحی و به خودش اختصاص داده. این یک زمینه هست که توی ایران کمتر بهش پرداخته شده، البته توی دنیا چرا خوب دارن روش کار میکنن و شرکت ما هم توی این راستا تصمیم گرفت که این رویه را پیش دنبال بکنه. و ما سال گذشته تونستیم در سیستم تشخیص چهره که یک تکنولوژی روز هست در دنیا ثبت اختراع داشته باشیم، و علاوه بر این که ثبت اختراع داشتیم تونستیم این مجموعه را به صورت تجاری در بیاریم و توی تولیدات دستگاه خودمون بگنجونیم و خدمات رسانی بکنیم به کشور.
بله، در این مسیر چه چالش هایی دارید آقای مهندس؟
والا چالش عمده که تو زمینه شرکت های الکترونیک هست، لحاظ تکنولوژی خوب هستید، هم لحاظ فناوری هم لحاظ تکنولوژی، ولی عمده مشکل قطعات هست. چون میدونیم ما برسید کشور ما لحاظ تولید قطعات الکترونیک ضعیف هست و مجبوریم که اینا رو از بازارهای خارج تهیه کنیم.
بله.
حالا تهیه اینا چالش‌های خودش رو داره، یک طرف کار هست، حالا ارسال پول به طرف خارجی بتونه توی حسابش بشینه. حالا ما باید همطور اعتماد بکنیم دیگه، الان ما ارتباط خاص بانکی نداریم با کشورهای بیرون، مجبوریم که بر اساس فقط اعتماد و تراسی که به هم دیگه میکنیم این پولا رد و بدل بشه. حالا قطعات خرید میکنیم، جمع‌آوری میکنیم، میاریم که عمده اون کره قطعات ما هم حالا متاسفانه یا خوشبختانه آمریکایی هست که ما اینا رو باید به صورت چند کشوری بیاریم، یعنی از یک کشور به یک کشور دیگه بیاریم و وارد بکنیم. حالا تا اینجای مرحله کارم باز انجام میدیم، مشکلی نداره. میرسیم گمرک که خودمون اینجا چالش بزرگ ما هست که با اینکه شرکت دانش بنیان هستیم، شرکت تولیدی هستیم، تمام روال انتقال پول و کارهای مربوط به مالیات همه این رو بسیار داکیومنت شده و اساس وزارت سمت داریم انجام میدیم. باز شما میبینید یک وقفه خیلی طولانی تا این قطعات دست ما برسه، بیایم تست کنیم و برسونیمش به محله تجاری، یه وقفه خیلی بزرگ، یه گپ بزرگی میفته. اما اینکه ما شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستیم مخصوصا تو زمینه الکترونیک به روز باید باشیم. الان اگه شما یه طراحی بکنید، یه کار خاصی رو انجام بدید برای امسا، شاید سال دیگه از چرخه تولید خارج شده.
آرزو میکنم که
بله به حالت تجاری برسیم. متاسفانه این گپ زمانی
برای ما مشکل ساز. آرزو میکنم که این چالش ها هم برطرف بشه. از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون،
سلامت باشید. خدا نگه.
خدا
زمان ما در برنامه امروز سرزمین من به پایان رسید. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. یه پرسش مطرح کردیم و جمعی از شما عزیزان به درستی پاسخ دادید که اولین بار نظامی‌ها در دوره سلجوقی راه اندازی شد. خیلی ممنونم از اینکه پیامک فرستادید برای ما و سپاسگزارم که با ما همراه بودید. با یک بیت از بیدل دهلوی برنامه امروز رو به پایان می‌برم. من نمی‌گویم زیان کن یا به فکر سود باش، ای ز فرصت بی خبر، در هر چه هستی زود باش. روز بخیر و خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس مفتخرین شما را به بازدید از غرفه شرکت سیم و کابل آریانا پر در 22 نمایشگاه بین المللی صنعت برق دعوت نماییم. وعده دیدار ما 29 آبان لقایت 2 آذر در سالن میلاد غرفه 350.
شرکت پوداسا، یکی از قدیمی ترین تولید کننده قطعات لاستیکی در کشور با بیش از 4 دهه تجربه، دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه های صنعت لاستیکی در کشور، تولید کننده بیش از 1500 نوع شلنگ های خودرو. کیفیت ما برازنده شما. شرکت پولاسا
با تلاش، تعهد و پشتکار جوانان ایران، عایق‌های رطوبتی با نام دقت طلایی دریجان را روانه بازار نمودیم تا هر جا سخن از کیفیت در عایق‌های رطوبتی باشد، همگان ایزوگام دقت طلایی دریجان را انتخاب نمایند. ایزوگام دقت طلایی دریجان. تلفن پذیرش نمایندگی 086-444-33-266. نشانی کارخانه دریجان، شهرک صنعتی، خیابان بهار 7. ایزوگام دقت طلایی.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف، فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف، ببخشید، قفل، فقط قفل رجبی.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس لامپ، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سلام سید، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنفع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی، بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. خدمت خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که ما منتظر آغاز به کار مجلس محترم شورای اسلامی هستیم که به محض شروع شما رو در جریان مذاکرات علنی مجلس محترم شورای اسلامی به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ قرار خواهیم داد.